بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده قسمت 22 از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون رتوش هستید. اون دسته از عزیزانی که با ما همراه بودن میدانن هدف برنامه ما چیست، میدانن که ما می‌خواهیم رتوش‌هایی رو که در تاریخ انجام شده کنار بزنیم و حقایقی رو که گفته نمی‌شود یا کمتر گفته می‌شود رو به سمع و نظر شما عزیزان برسونیم. تا اگر خواستید مبنای اعتقادی یا علمی برای خودتون در خصوص تاریخ داشته باشید، چه تاریخ ایران و باستان و چه تاریخ اسلام، بر اساس واقعیت‌ها این مطالب در ذهن شما شکل بگیره و بتوانید راحت‌تر راه حق و حقیقت رو پیدا بکنید. در جلسات قبل ما عرض کردیم از اونجایی که تاریخ ایران و باستان بر اساس دیدگاه و نظر بسیار از مورخین در هم تنیده شده است با تفکرات زرتشتی و شخص محوری زرتشتیگری همون زرتشت است که به عنوان پیامبر یا آموزگار در این آیین یا دین مطرح می شود، شروع کردیم این نکات رو در مورد زرتشت مطرح کردیم و برای شما رفته رفته مشخص شد زرتشت با آن چیزی که گفته می شد به شما بسیار متفاوت است، حتی همون زرتشتی که در اوستا معرفی شده، حتی همون زرتشتی که در متون زرتشتی آمده است و معرفی شده است. یک سری خیالات و توهمات جایگزین حقایق و واقعیت‌هایی شده بود در طول تاریخ که در اوستا آمده و آمدیم در مورد زرتشت گفتیم سه ادعا وجود دارد، سه ادعای مهم در مورد زرتشت وجود دارد و سه سوال مهم هم ما مطرح کردیم. گفتیم خب اگر ادعایی مطرح می شود در مورد یک کسی که پیامبر دانسته می شود یا آموزگار یک دین دانسته می شود، ما سه تا دونه سوال داریم. سوال ما یکیش این بود که آیا زرتشت اصلا ایرانی بود که شما میگید نباید پیرو پیامبر غیر ایرانی باشیم، باید پیرو پیامبری باشیم که ایرانی بوده است؟ و اگر ایرانی بود شما بیاید از اوستا ما ثابت بکنید، بخش مختلف اوستا اصلا برای شما بیاید ایرانی بودن زرتشت رو ثابت بکنید. و گفتیم در اوستا دقیقاً خلاف این آمده است. زرتشت ولادتش که در اوستا اصلا مطرح نشده کجا بوده و آنچه که آمده محل فعالیت بوده، محل فعالیت هم ایرانویچ بوده. در اوستا ویژگی ایرانویچ آمده است که هیچ ارتباطی با ایران ندارد. یک جایی بوده است که 10 ماه یخمندان و 2 ماه از سال هم بسیار سرد بوده. بعد از اون خدمت شما عرض کردیم که سوال دیگر ما این است زرتشت کی زندگی میکرده؟ بالاخره شمایی که میگید نمیدونم 5 دی از دنیا رفته است زرتشت، یا نمیدونم 6 فروردین یا کی به دنیا آمده است، یا فلان سال این کار رو انجام داده، گاهی اینها رو مطرح میکنید، آیا اصلا شما نه روز و ماه و سال و دهه و صده هزارش رو مورخین فهمیدن الان کی بوده کجا بوده؟ دلیلی دارید براش که بتونید اثبات بکنید یا نه؟ مسئله بعدی هم این بود که زرتشت اصلا چه ویژگی داشته؟ اصلا پیامبر بود یا پیامبر نبود؟ آیا خودش ادعای نبوت داشت یا نداشت؟ خودش ادعای ارتباط با خدا داشت یا نداشت؟ و عرض کردیم خدمت شما که بر اساس خود اوستا خود زرتشت ها نمیدونن واقعا بگن زرتشت پیامبر بالاخره بود یا نبود. دو دسته شدن خود زرتشتی ها. بعضی وقتا زرتشتی ها میگن که ما مذهب نداریم. شما مذهب ندارید. اتفاق عجیبی که در به این معنایی که تو ذهنتون هست مذهب ندارید، ولی اتفاق عجیبی که تو دین زرتشتی افتاده یا آیین زرتشت افتاده اینه که دو تا دینه، اصلا دو تا دین جدای از همه. هر دو گروه زرتشتی گفته میشه بهشون، ولی یکیش میگه این زرتشت پیامبر است، از طرف خدا آمده، از طرف اهورامزدا آمده است. یکی میگه اصلا این پیامبر نبوده، اصلا با خدا ارتباط نداشته. بخششون جدیدن دارن میگه اصلا خدایی نیست، اون اهورامزدا خرد است. یعنی یک دینی است که در بین پیروانش دو تا دین دقیقاً شکل گرفته. دو تا دین در این حد اختلاف با هم دارن که اصلا پیامبر دارن یا پیامبر ندارن. و عرض کردیم خدمت شما که خیلی از مسائل در مورد زرتشت رتوش شده و یکی از اون موضوعاتی که در جلسات قبلش پرداختیم این بود که گفتیم اینا میان میگن که ادعا میکنن مبلغین زرتشتی زرتشتیگری دین محبت است، دین گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک است، دین بدون جنگ است، دینی است که بدون خشونت منتشر شده. این ادعا رو مطرح کردن که ما حالا پنبه‌ش هم بزنیم این ادعاهایی که مطرح کردن و میگن زرتشت دینی است که خشونت نداره، در مقابلش میان اسلام رو میذارن میگن بله اسلام دینی است که مثلا خشونت دارد و چه دارد. آمدیم به شما یه بخش از اوستا رو نشون دادیم. ببینید این کتاب اوستا کتابی است که متشکل از چند کتاب، اوستا متشکل از چند کتابه، مثلا گاتاها داره، خورده اوستا دارد و اینها، وندیداد دارد. گفتیم بر اساس این کتاب اوستا، نه کتاب‌های تراز دوم، سوم، چهارم زرتشتی، و بر اساس مهمترین بخشی که شما ادعا میکنید براتون خیلی مهمه و میگید قطعا دیگه این کلام کلام زرتشتی، بخش گاتا هاست. صفات کمی رو در بر میگیره، همون ابتدای اوستا آمده. در اونجا بر اساس ترجمه کسی که خارج از ایران هم بود این سالهای آخر، عبارتی از زرتشت آمده میگه تمام غیر زرتشتی ها رو، با مقدمه که ما گفتیم منظورش اینجا غیر زرتشتی هاست و ثابت کردیم مستند، تمام غیر زرتشتی ها رو باید از بین برد، همه رو باید بزنیم تیکه تیکه بکنیم، نابود بکنیم، ریشه‌کن بکنیم اینها رو. گفتن پوست باید بکنید زنده زنده، یعنی دقیقاً خلاف اون ادعایی که گاهی مطرح میشه. من یه بار دیگه اینو میخوام بهتون نشون بدم، چون برخی از این ادمینای زرتشتی مخاطبین برنامه ما رفته بودن پرسیده بودن ازشون، اینها خلاصه یه جایی اعتراف کرده بودن نسبت به این مسئله که بله دیگه هست دیگه، وقتی اسکرین گرفته بودن از تصویر برنامه، وقتی ما این اسکن رو نشون داده بودیم برشون فرستاده بودن، پاسخی داده که داده بودن رو هم برای ما ارسال کردن. حالا ان شاء الله اگر فرصت شد ما امروز پاسخشون رو هم به صورت صوتی بود پخش می‌کنیم براتون. نگاه کنید کتاب اوستای کهن، من لازم باشه این عبارت اوستا رو هزار بارم لازم باشه نشون میدم. مانیتور بنده رو اگر داشته باشید و ببینید کتاب اوستای کهن، که البته اینجا منظورش از اوستا گاتاهای اوستا است، همون مهمترین بخش از دیدگاه مبلغین زرتشتی گاتاها، سرودهای اشو زرتشت، برگردان هفته هات همراه با متن اوستایی و گزارش های زبانشناسی. ببین این جزء ترجمه ها و برگردان هایی است که گزارش های زبانشناسی رو درش لحاظ کرده. اصلا یک معنای تنها اوستایی که من دیدم این شکلی بوده، یک معنای تحت لفظی برای عبارت های اوستا آورده و یک معنای روان براشون آورده و بعد شروع کرده عبارت ها رو توضیح داده، واژه ها رو توضیح داده. چه کسی پژوهش و نوشته؟ دکتر آبتین ساسانفر، استاد پیشین دانشگاه ملی. در این اوستا که ملاحظه می‌فرمایید اطلاعات به هر حال انتشاراتیش رو هم در صفحه 298 گاتاها سرود چهارم بند 18 هم. فقط نگاه کنید این برنامه، ببینید چی میخوام بتونید مسائل رو نشون بدم که قطعا بیشتر از قبل تعجب خواهید کرد. یسنا هات 31 بند 18 هم صراحتا آمده است در مورد گروهی که ما اینجا اثبات کردیم غیر زرتشتیان منظور است. اینو ما مقدمش رو یه قسمت راجبش صحبت کردیم. گفته بود پس آنها را ریشه‌کن کنید، نابود کنید با سلاح، با جنگ افزار. یعنی در اوستا آمده غیر زرتشتی ها رو بزنید، ریشه‌کن کنید، نابودشون کنید با جنگ افزار. حالا جنگ افزار یه مدت شمشیر است، یه مدت نمیدونم تانک و توپ است و چه هست. این رو فرستادن برای این مبلغین و ادمین های زرتشتی. خواهد جواب بدید دیگه، شما که قبل میگفتید دین زرتشت خوب است و گل است و بلبل است و جنگ ندارد و چه ندارد، ولی اسلام بد است چون جنگ دارد و جهاد دارد و شمشیر دارد. خب این تو اوستا چرا به ما نمیگفتید اینها رو؟ صوت یکی از کسایی که پاسخ داده، یکی از ادمین های پاسخگوی یکی از این گروه های به قول خودشون بزرگ زرتشتی رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم من خدمتتون خواهم بود.
ترجمه ای هم که فرستادین از هات 33 بند 18، هرچند که آقای ساسانفر اصلا متخصص این رشته نیستن، نبودن. آقای ساسانفر حقوق خوندن، وکیل بودن و اصلا حتی باستانشناس و زبانشناس هم نبودن، رشته تخصصشون این نبوده. از روی علاقه این گات ها رو ترجمه کردن، خاطر علاقه شخصیشون بوده، دوست داشتن و یه متن تخصصی، ترجمه تخصصی و درستی نیست. هرچند با این هم همسون نیستم با این ترجمه. اگه بخواید همین متن رو، من واژه به واژه متن اوستاییش رو خودم براتون ارسال بکنم، واژه به واژه‌ش رو با هم در بیاریم، ببینیم که بر پایه واژه‌نامه‌های اوستایی معنی این واژه، این خط آخر چی میشه دقیقا. اون اصلا یک اشاره به مسئله دفاعی داره، اصلا تهاجمی نیست. ولی بازم رو همین باتون صحبت میکنم، مشکلی نیست. همین ترجمه ساسافر که آوردید، خانه و روستا و شهر و کشور رو دچار بدزیستی و ویرانی خواهد کرد. کاش که مردم ایران به این گوش میدادن، به همین یه بند. و کسی که الان جمهوری ننگین اسلامی، جمهوری اشغالگر اسلامی که الان ایران رو دقیقاً تو همینجا قرارش داده، یعنی خانه و روستا و شهر و کشور و زیر زمین و آسمون و جای سالم دیگه نذاشته، جا سالم برای خود مردم نذاشته دیگه، خونه‌شون که بماند. همه اینا رو به نیستی و نابودی کشیده، کاش که مردم ایران همین یه جمله رو میکردن سردوهای کارشون، الان روزگار مردم ایران این نبود. اگه می ایستادن در برابر همین کسایی که الان داریم نمونهش رو میبینیم، خانه و شهر و کشور رو به ویرانی و نابودی کشیدن، الان ما سرنوشتمون این نبود. کاش که مردم ایران به همین یک بند گوش میدادن. سپاسگزارم باز هم از این که این بند رو گذاشته دوستان آشنا بشن، و دوستان خواهش میکنم این بند رو با دقت بخونید، بارها بخونید، سرلوحه کارتون بکنید تو زندگیتون. هر جای دنیایی که هستید این بند گاتها رو سرلوحه زندگیتون بکنید. دوستان خواهش میکنم این بند رو با دقت بخونید، بارها بخونید، سرلوحه کارتون بکنید تو زندگیتون.
ملاحظه فرمودید؟ اول که میان اینها، اولا شما که صوت میگذارید تو فضای مجازی که بخواید پاسخ بدید، خب تو برنامه ما بیاید با صوت به ما توضیح بدید، به ما پاسخ بدید. چرا یه طرفه میشه قاضی میخواید برید؟ اگر واقعا شما مشکل ندارید با اینکه صداتون منتشر بشه، خیلیاتون که داخل ایران نیستید، بعضیاتون به وطن فروشی مشغول هستید در خارج از ایران، خب شما که ابایی ندارید صوتتون پخش بشه، تو برنامه بیاید، با اسکایپ بیاید رو برنامه. پس این بهونه رو دیگه نیارید بگید که ما اگر بیاییم اونجا صدای ما پخش بشود چه میشود. صداتون خودتون دارید منتشر میکنید عمومی. نکته بعدی، گفتن آقای سازانفر از رو علاقه ترجمه کرده، ایشون متخصص نیستن، مترجم اوستاشون زدن نابود کردن. آقای آبتین سازانفر که رئیس یک مجموعه بسیار بزرگ از لحاظ به نسبت بقیه مجموعه زرتشتی بود، اصلا زدن ایشون، گفتن اصلا تخصصی نیست ترجمه‌شون. حالا ما ترجمه‌شون رو نگاه بکنیم، ترجمه‌شون رو نگاه بکنیم، خیلی جالبه ها. من عرض کردم تنها ترجمه‌ای که من دیدم از اوستا که آمده است، عبارت به عبارت دونه دونه ترجمه کرده آقای آبتین ساسانفره. بعد که اینگونه ترجمه کردن تحت و لفظی اوستا رو که دقیقاً گفته بود ریشه‌کن کنید، نابود کنید با سلاح و جنگ افزار، بعد آمدن یه ترجمه روان ارائه دادن، پس باید آنها رو با جنگ افزار نابود کرد، ریشه آنها رو برکن. بعد دوباره آمدن توضیح دادن تحت عنوان برداشت که این واژه که سازنون بوده به چه معنا به کار برده شده. و باز ببینید جای چهارمی که بررسی کردن، آمدن اینجا عبارت واژه به واژه دقیقاً آمدن همین عبارت سازنون رو و اینکه چطوری اسلحه و جنگ افزار ترجمه کردن، عبارتش رو هم آوردن. بعد ایشون میگه نه، من عبارتش رو براتون میارم، همچین چیزی نیست. آیا آبتین ساسانفر اصلا متخصص نیست؟ خب آیا آبتین ساسانفر متخصص نباشه، چرا میایید میگید این بند رو بکنید سرلوحه زندگیتون؟ چرا میایید میگید این بندی که گفته غیر زرتشتی رو بکشید بکنید سرلوحه زندگیتون اگه قبول ندارید این رو؟ بعد دقت بکنید وقتی شما دارید یه جواب میدید، ادمین دیگه تون یه جواب دیگه نده، این رو نپذیره. ادمین دیگه تون اومد گفت نه اصلا بدیهی، درسته، باید بزنید اینا رو نابود بکنید. کلیپ بعدی رو گوش بدید با هم، گوش بدید. خب آ باشه، آماده شد، کلیپ بعدی رو بفرمایید. ادمین بعدی میاد میگه بله حرف درستی، حرف درستی زده آیه زرتشت اینجا در اوستا. خب آقای آبتین سازانفر متخصص نبود، خب اینم جالبه ها، گذاشتید کنار آقای آبتین سازانفر. آقای هاشم رضی چی؟ میگه تخصص آقای آبتین سازانفر در دانشگاهی نبود. آقای هاشم رضی اوستا، یسنا، گاتا، یشتا و ترجمه ایشون، ایشون اومده است ترجمه تحقیق برای خود آقای هاشم رضی، صفحه شماره 49 میگه در بند 17 میگوید آنان که از دانایی خرد برخوردارن وظیفه دار هستند تا دیگران را برانگیزند و مجال ندهند به راه نادانی و بعد تبلیغ شوند. راه نادانی بعد غیر اشوند، اینا گفتیم یعنی غیر زرتشتی. بعد میاد میگه که دروغ پرستان و اینها اگر آمدند تو زندگی شما، چون شهر و خانه و اینها رو به تباهی میکشونن، دستور میده این چنین کسان را از خود و جامعه برانید، حتی اگر مجبور باشید از جنگ افزارته، که مجبور باشیدم توی اوستا نیست، ولی ایشون هم داره میاد میگه جنگ افزار و سختی بیاید به این کار دست بزنید. کیا بودن اینها؟ باز توضیح داده صفحه شماره 50، صفحه شماره 50 میگه اینا اقوامی بودن از خود ایرانیا بودن. دفاعی چی چیه دارید میگید؟ دفاع بوده، خود ایرانیا بودن، قومی از خود ایرانیا بودن. اینا کسایی بودن که ادامه دهنده این دین آریایی بودن توی ایران. این با روتوش دیگه جمع نمیشه این فتوای آقای زرتشت. اینو تا اینجا داشته باشید. خیلی خوب. بعد میگه که آقا اینا اومدن ایران رو به تباهی کشاندن، فلان کردن، بهمان کردن. تباهی رو ما بهتون نشون دادیم تو تاریخ چی بوده. اون موقعی که شما ادرار شطور میریختید تو گلوی زنهای ایرانی، تباهی کشاندن نبود. اون موقعی که حقوق های چند هزار برابری میدادید به کارکنان دیوانیتون، کارگرای بیچاره رو توی ایران. دوره هخامنشی هم بهتون نشون دادم پروفسور هایت ماری کوخ چی گفته بود، ترجمه آقای پرویز رجبی. اون موقع بد نبود، اون موقع خوب بود، دوست داشتید اون موقع زندگی میکردید. حالا من باز امشب بهتون نشون میدم چی بوده، چی کار میکردید با ایرانی ها. بعد ببینیم اون موقع خوب بود یا الان. کلیپ بعدی رو ببینیم. ادمین زرتشتی یا زرتشتی نما، حالا من که تو هویت اینها رو نمیدونیم، صداشون داریم میشنویم و این مجموعه مجازی دارن اینها. ببینید ایشون میاد میگه نه این حرف درسته، میگه غیر زرتشتی ها رو گفت با جنگ افسار بزنید داوود بکنه، میگه حرفش درسته. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم.
درود بر شما گرامی. یعنی شما میخواین کسی که کشور و شهر و همه رو نابود میکنه مثلا ما باش نجنگیم؟ مثلا همین جمهوری اسلامی الان داره کشور ما رو نابود میکنه، ما باش نجنگیم به خاطر اینکه شما خوشتون بیاد؟ خب عزیز من، با کسی که داره نابودی به بار میاره آدم باید بجنگیم؟ واقعا خردمندانه است. از این خردمندانه تر چیزی میدونی؟ آدم باید بجنگیم؟ واقعا خردمندانه است. از این خردمندانه تر چیزی میدونی؟
خب ملاحظه فهمیدید، میگه خیلی خردمندانه است این که بجنگیم. بعد شما نمیخواد بگید با جمهوری اسلامی بجنگیم، شما میگید چهار تا سوال، سه تا سوال ما رو جواب بدید، نمیخواد بجنگید. شما همین سه تا سوالی که من پرسیدم میگید پاسخ بدید، نمیخواد برید ساز جنگ راه بیاندازید. خب بریم ببینیم که تو اوستا دیگه چی اومده. حالا من اون موقع این حرف رو زدم، این تیکر رو فقط گفتم، حالا تحویل بگیرید این قسمت ببینید تو اوستا چه اومده. بینندگان عزیز، اگر مسلمان هستید بینی و بین الله، اگر زرتشتی هستید بین شما و بین اهورامزدا، فقط قضاوت بکنید آیا این حرفایی که من امشب میخوام از اوستا براتون بیارم، آیا داعشی ها همچین چیزی دارن یا ندارن؟ والله العلی الاعلی قسم توهین و جسارت نیست، به خدا فقط میخوام حقایق رو بهتون بگم. من این حرفا رو میارم، شما نگاه کنید ببینید آیا محمد ابن عبدالوهاب هم همچین حرفایی رو زده یا نزده. اون محمد ابن عبدالوهاب تکفیری پلید رو دارم میگم. ببینید ابن تیمیه حرانی که به قول اهل سنت زندیق بود، اون آدم که تئوریسین وهابیت بود، ببینید اون تو منهاج السنه این حرفا رو زده که من امشب میخوام از اوستا بیارم یا نه. اونا جنایتکار بودن، اونها تکفیری بودن، سالهاست ما داریم اینها رو میگیم. ولی شما مقایسه بکنید، مقایسه با شما بینندگان عزیز. اگه اشتباه گفتم روی خط بیایید بگید عزیزان زرتشتی، مو بدن زرتشتی، امشب من اشتباه گفتم این رو، شبهای قبلم اینو گفته بودیم، ولی به صورت ویژه و خاص خواهش میکنم شما بیاید بگید نه این که میگید نیست، تا مردم براشون روشن بشه. در فرهنگ زرتشتی و اوستایی یک عبارت و واژه وجود دارد به اسم تتونان داد، واژه داد. در کتاب اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه که این اواخرش اومده از واژه‌ها رو ترجمه کرده، خیلی صریح و روان اینجا مشخص است به چه معناست. عبارت و واژه داد، صفحه شماره 979 میگه به چه معناست. در اوستا داد، قانون، دادگری، انصاف، همین که مثلا ما میگیم دادگاه، این یه استعمال و استفاده است. در بسیاری از جاهای اوستا، حالا بخوایم بریم سراغ اوستا به چه معنا در بسیاری از جاها آمده، از جمله بند 139 فر یعنی فرگرد 16 بند 18، این 16 18 هم تو ذهنتون باشه. داد به چه معناست در اونجا؟ به معنی دین مزداپرستی، یعنی زرتشتی، یعنی قوانین زرتشتی، احکام زرتشتی و مجموع فرمانها و قانونها و نهادهای آن به طور کلی آمده است. یعنی اگر جایی دیدید عبارت و واژه داد آمده است در اوستا، به خصوص اینجا مثلا فرگرد 16 بند 18 هم، به معنای احکام زرتشتیه، به معنای مجموع فرمان ها قوانین زرتشتیگریه که همون میشود چی؟ میشود آیین زرتشت، تعالیمی که آیین زرتشت داره، میشه فقه زرتشت اصطلاحا. خب حالا ما میگیم یه زرتشتی یا غیر زرتشتی احکام زرتشتی رو قبول نداره، عمل نمیکنه به احکام زرتشتی، حکمش چیه؟ صفحه شماره 839 اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه بخش 18، این فرگرد 16 بخش 18. من دوباره اینجا همین اسکرین نشون تو میدم، ببینید گفته بود در بسیار از جا به معنای همون قوانین زرتشتیگری، از جمله کجا؟ فرگرد 16 بند 18، فرگرد 16 بند 18، نه بند 18 مشخص. همه این گونه گناهکاران که دروج بر پیکرشان راه یافته است، داره غیر زرتشتی رو میگه، خار شمارندگان داد، کسایی که قوانین اوستا رو قبول ندارن، قوانین زرتشتیگری قبول ندارن، و همه خارشمارندگان داد که داد مشخص شد احکام زرتشتیه، سرکشان در برابر آفریدگانن. اینها در مقابل اهورامزدا سرکشی دارن میکنن. حکمشون چیه؟ همه سرکشان در برابر آفریدگار ناعشونن. ببینید میگه یه سری افراد اهل چی هن؟ اهل دروگن. دروج همون دروغ گفته بودیم به چه معناست. اینها خارشمارندگان دادند، خارشمارندگان داد همون سرکشان در برابر آفریدگارن، سرکشان در همه سرکشان در برابر آفریدگار ناعشونند. اینا ناعشونن. عشونن معنیش الان بهتون میگم چیه که دیگه براتون مسلم بشه. خب حکم ناعشون چیه؟ حکم کسی که زرتشتی نیست یا حکم زرتشتی که به احکام زرتشتی عمل نمیکنه، نمیخواد به احکام زرتشتی عمل کنه، نمیخواد مردشو بیاندازه جلوی به هر حال کرکس، و پادافره هر نوع عشونی مرگ است. هر غیر زرتشتی یا هر زرتشتی که به احکام عمل نکنه سزاش مرگه، باید کشته بشه. پادافره. خب گفتیم اینا یک دایره‌ای درست کرده بودن، گفته بودن اینا ناعشونن. ناعشون یعنی چی؟ بریم سراغ یک کتاب دیگه بهتون ترجمه ناعشون رو قشنگ نشون بدم که به چه معنی. اصلا همینجا کتاب رو شون دارم و از اینجا بیارم دیگه. کتاب واژه‌نامه توضیحی آیین زرتشت، دانشنامه مزدیسنا، دکتر جهانگیر اوشیدری، که قبلا توضیح دادم در مورد این کتاب و اهمیت این کتاب که به چه شکله. صفحه شماره 112 این کتاب رو من براتون بیارم، اسکنش رو گرفته بودم ولی اگر کتابو نشون بدم اینجا هم خوبه، چون عبارت دیگه تو ذهنتون بمونه، شاید چند بار من بخوام از این واژه و عبارت استفاده بکنم. صفحه شماره 112 رو ملاحظه بفرمایید. معنای گفتید ناعشون دیگه. خب حالا شما که گفتید ناعشون، عشون چیه که ناعشون مشخص بشود به چه معناست؟ بله صفحه شماره، من اینا رو نگاه کنید، ترتیب حروف الفا آمده است، عبارت ها و واژه های اوستایی رو توضیح داده ایشون که چند نفر دیگر هم اومدن تایید کردن. عشون رو من براتون بیارم. بله اینجا صفحه شماره 114، صفحه شماره 114. آقا عشون یعنی چی؟ کسی که پیرو قوانین مزدا و معتقد به دین راستین است عشون خوانده می شود. خود زرتشتیان در اوستا عشو خوانده شده است. عشون یعنی زرتشتی. پس اگر اینجا آمده بود در کتاب اوستا گفته بود، عبارت رو دوباره ببینیم، اگر آمده بود و گفته بود که غیر عشونان باید کشته بشوند، این ناعشونان باید کشته بشوند، ناعشون کی؟ این غیر زرتشتی. همه غیر زرتشت کشته بشن. حتی داعشی ها وقتی که یه جایی رو میگیرن جنایت میکنن و قتل میکنن، نمیگن هر غیر مسلمانی، بعضی وقتا جزیه من قرار میدن برای افراد. خب این تا اینجا. یه انسانی تصور بکنید بر اساس آیین زرتشت، بر اساس این کتاب اوستا آمده است از یک احکامی از برخی از احکام سرپیچی کرده است، میخوان این رو بکشن. چطوری میکشنش؟ داعش چطوری آدم میکشت؟ خب سر میبرید، قط نه میبرید خیلی وقتا، درسته؟ ما میگفتیم چی؟ میگفتیم به ناحق داره سر خیلی ها رو میبره. و خود همین زرتشتی ها یا مبلغین زرتشتی فریاد میزدن، میگفتن ببینید این بر اساس قرآن است، این بر اساس اسلام است، اینطوری داره آدم میکشه و جنایت میکنه. حالا دوست دارید ببینیم کشتن یه آدمی که به برخی از احکام زرتشتی عمل نکنه تو اوستا چطوری اومده؟ پیشاپیش از اینکه حالتون بد میشه عذرخواهی میکنم، ولی میخوام برم سراغ کتاب اوستا. کتاب اوستا برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه که دیگه هم تخصصشون مشخصه، هم جایگاهشون بین زرتشتی مشخصه. امیدوارم اگر خواستن بیان حرفی علیه ایشون بزنن، فکر بکنن به جایگاه ایشون، دونه دونه این مترجمینشون رو به هر حال قهقرا نفرستن با حرفایی که میزنن. صفحه شماره 780 بینندگان عزیز دقت بکنید، اگر نبود در اوستا بجز همین عبارت برای شما کافی بود برای قضاوت. نگاه کنید، یک کسی زرتشتیه، در مورد احکام نسو یعنی مرده یک کارهایی رو انجام نمیدهد، آنو دیو نسو میآید و چه میکنند. خب ای دادار جهان استومند، ای عشون، آقای زرتشت داره از خدا سوال می‌پرسه، پادافره گناه چنین کسی چیست؟ حالا این آدم میخواییم توبیخ بکنیم، اشتباه کرده، پادافره یعنی سزای این عملش چیه، بعد چی کارش بکنیم؟ اهورامزدا پاسخ داد. اهورامزدا که برخی ها میان یه نمادی رو که میگن برای اهورامزداست که موبد نیکنا میگه نماد اهورامزدا هم نیست، میگوین این دینش دین صلح، دین دوستیه. کتاب اوستا خیلی کتاب خوبیه، کتاب قرآن بعد، اصلا کتاب قرآن بعد. ببینیم اوستا چی گفته. مزدا پرستان یعنی زرتشتی ها باید او را به بند کشند، به بند در کشند. یعنی اگر کسی از احکام زرتشتی تخطی کرد بر اساس اوستا، زرتشتی ها باید بیان اول چیکار بکنن؟ اول دست و پاش رو ببندن، به بند بکشن. بعد از مستشرقین اومدن گفتن باید دستشون رو با میخ مثلا به چوب متصل بکنن و بدوزن. خب بدن رو بستید، نخست دستهایش رو ببندن. اول گرفتن آوردن دستاشو میبندن، بعد چیکار میکنن؟ جامعه هایش رو از تن برگیرن. بعد لخت بکنید این آدم رو بر اساس آیین زرتشت، چه زن باشه چه مرد باشه فرقی نداره، اینجا برهنش بکنید. داعش هم همچین آموزایی رو داره، نگاه کنید. دیگه چیکار بکنیم حالا که لخت کردیم این طرف رو، دست و باشم بستیم؟ پس آنگاه پوستش رو از تنش برکنند، پوستش رو از تن برکشند. زنده زنده این آدمو که برهنه کردن به جرم این که به احکام اوستا، به جرم این که به احکام زرتشتی عمل نکرده، زنده زنده پوست از بدنش بکنید. حالا چیکار بکنیم؟ تازه اینجا میرسن به داعش، اگرم بخوان داعشی رو نمادشون رو سرباریدن بدونن، و سرش را از تن ببرند. بعد از اینکه بستن، دست و پاشو بستن، برهنه کردن طرف رو، پوستش رو زنده زنده کندن، تازه سرش رو میبرن. رهاش کنیم، تمام شد کارتون با این آدم؟ نه، مردارش را نزد آزمندترین پرندگان آفریده سپند مینو بریزید جلو، مردخار جلو لاشخور حیوان بیا تیکه تیکه بکنه بدنش رو. محمد ابن عبدالوهاب هم همچین چیزایی رو ما ازش ندیدیم آورده باشه، اون آدم جنایتکار. ابن تیمیه هم همچین چیزایی واقعا ما ازش ندیدیم آورده باشه. ابوبکر البغدادی هم همچین چیزایی ما ندیدیم والا آورده باشد، هرچند اونها جنایتکارن، دارن از این بدترش هم شاید یه جای انجام داده باشن، ولی دیگه تو انقدر دیگه جرئت نداشتن بیان تو اوستا همچین حرفی رو بزنن، یعنی تو کتاب دینی خودشون همچین حرفی رو بزنن. این دین دین صلحه، این دین دین دوستیه، این دین دین بخششه. بعد حالا نگاه کنید، جالب عبارت بعدیش میگه مردی که در اینجاست، بعد از اینکه اتفاقات براش افتاد، بگید که مردی که در اینجاست از همه اندیشه ها و گفتارها و کردارهای اهریمنی خیش پشیمان شده. پوستش رو زنده زنده کردن، لختش کردن، سرش رو بریدن، بدنش رو جلوی حیوانات انداختن، جلوی کفتار و لاشخار انداختن، تیکی تیکی شده. بعد میگن این گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک و دیگه پذیرفت. دارم از اوستا میخونم براتون. چرا اینا رو موبدانتون بهتون نمیگفتن تو اوستا آمده؟ چرا جملاتی که میاد به دروغ به زرتشت نسبت میدید، چهار تا از اینا رو نمیارید مردم بفهمن زرتشت چیا گفته بوده بر اساس اوستا؟ اینها رو بدونید، بدونید که چه گفته شده در این کتاب ها که میگید دین صلح و دوستی و گفتار و کردار و پندار نیک آمده است درش. تا حالا این بابش باز نشد بود اینطوری تو رسانه نقد بشه، نه؟ خب حالا بابش باز شده، حالا بیا جواب بدید. تا الان مسلمان ها جواب میدادن، شیعیان جواب میدادن، خب بیاد جواب بدید دیگه. 20 خورده قسمت برنامه ما رفتیم، چرا نمیاد جواب بدید به ما؟ بابا بیاد بگید دروغ داره میگی، بیا بگو آقا این کتاب اوستا نیست، بیا بگو برگردان آقای جلی دوستخان نیست، بیا بگو اینا تو اوستا نیومده، یه چیزی بیاد بگید. به همینجا ختم شد. نه، میگن که خب آقای زرتشت میگه اهورامزدا اگر یه زمانی اتفاقاتی افتاد، نعمت کم شد تو سرزمینمون، نعمات کم شدن، زمین دیگه گندمش مثل قبل نمی روید و چه می شد، این مشکل از کیه؟ که اینا غیر زرتشتی هایی هستن که به احکام عمل نمی کنن. راهش چیه؟ نگاه کنید راهش رو. باز در کتاب اوستا بخش وندیدا صفحه 781 برگردان جناب جلی دوستخواه. کی آسایش و باروری و تندرستی؟ نگاه کنید همین حرفی که این ادمین زرتشتی هم داشت میگفت، یا مبلغ زرتشتی، کی آسایش و باروری و تندرستی و درمان و فراوانی و افزونی و رویش و بالیدن گندم و گیاه دیگر باره بدان سرزمین و بدان کشتزارها باز میگردد؟ کی این عدم به هر حال رشد گیاه و این خوشسالی مثلا برطرف می شود، این بیماری ها از بین می رود. اهورامزدا پاسخ داد. اهورامزدا چی پاسخ داد؟ گفت بشینید نیایش بکنید، برید دنبال مسائل علمی، گفت برید مثلا کشاورزیتون رو تصحیح بکنید. خب ببینیم چی جواب داده. آسایش و باروری و تندرستی و درمان و فراوانی و افزونی و رویش و بالیدن گندم و گیاه هرگز بدان سرزمین و بدان کشتزارها باز نمیگردد تا آن اشموق ناعشون را، ناعشون بهتون گفتم یعنی چی؟ غیر زرتشتی، یعنی کسی که به تعالیم زرتشتی پایبند نیست، بکشید یا بکشن. وقتی کشتیدون غیر زرتشتی ها رو نعمت زیاد میشه. و در آنجا سه شبانه روز در برابر آتش فروزان و برسم دست بسته هم بر دست گیرند و سروش پارسا را بستایند و نیاز پیشکش آورند. دیدید بعضی وقتا این داعشی ها تکبیر میگن، تکبیر گفتن فی نفسه چیز بدی نیست، ولی به خاطر جنایتی که میکنن و به ناحق انسان میکشن تکبیر میگن. و میسن اونجا 3 بار 4 بار 7 بار 10 بار تکبیر میگن. این هم مثل همینه، میگه شما برید غیر زرتشتی رو بکشید برای اینکه میخواید نعمت رو درست بشید، یا کسی که عمل نمیکنه به آیین زرتشت و احکام زرتشت رو بکشید، بعد سه شبانه روز اونجا در برابر آتش برسم بیارید، یک گیاه هست حالا برخی ها مقدس دانستند و اینها، و همون بیارید مواد مخدر، همون همونی که سکرآور بود بهتون ثابت کردیم، اینو بیارید سه شبانه روز اونجا کری باید بخورید، اونجا باید نیایش کنید، بگید دیدی کشتیمش. خب این کارو بکنیم چی میشه؟ یه غیر زرتشتی، کسی که عمل نمیکنه به احکام زرتشت رو بکشیم، بعد جشن بگیریم، نیایش بکنیم، چه بکنیم؟ بعد سه شبانه روز چه میشه؟ پس آنگاه آسایش و باروری و تندرستی و درمان و فراوانی و افسونی و رویش و بالیدن گندم و گیاه دیگر باره بدان سرزمین و بدان کشتزارها باز میگردد. خون انسان بریزید تا گیاهانتون رشد کنن. ببینید چی داره میگه، خون انسان بریزید تا بیماری ها رفع بشه. این که برخی از گناه ها ارتباط دارند با کم شدن نعمت ها، ما منکر این قضیه نیستیم. اصلا الان با اون احکام هم کار نداریم. اصلا گفتیم چی؟ گفتیم اصلا شما فرض بگیرید اصلا اسلام بد، اصلا اسلام خرافاتی است. فرض بگیرید شما اینایی که شما دارید میگید به جای اسلام بیارید، اینا چیه؟ بعد خون انسان بریزید؟ حالا مثلا بیماری کرونا رو میخواید از بین ببرید، خون انسان بریزید تا بیماری از بین بره؟ حالا باز در مورد همین قضایا و اینکه چه ارتباطی بین این قضیه واکسنی که اون شرکتی که رئیسش یک زرتشتی بود به ایران می‌خواست بفروشه و مطالبی که در عربستان اومده بود، خدا میدونه می‌خواستم بیام توی استودیو هفته قبل، شاید 1 ساعت نیم ساعت مونده بود قبل به شروع برنامه، استاد ابوالقاسمی گفت این مطالب رو مطرح نکن، چون شرایط خاص و ویژه بگذاریم، حالا هر کسی که میتونه کمک کنه در زمینه بحث واکسن سازی از بین بردن این ویروس. ولی می‌خواستم بگم تو اوستا چی اومد، به خاطر چی اومدن به ایران این واکسن رو می‌خواستن بدن بر اساس اوستا. خب آقا این احکامی که گفتید، نمیدانم اگر کسی در آیین زرتشت بهش عمل نکرد کشته می شود، برهنه می شود، زنده زنده پوستش کنده می شود، سرش از تنش جدا می شود و بدنش در مقابل حیوانات لاشخور انداخته می شود تا به گفتار و کردار و پندار نیک عمل بشود. این احکامی که عمل نمی کنند مثلا چه نوع احکامیه؟ چه حکمیه؟ من میخوام بهتون نشون بدم. ببینید برای حتی روش ناخون گرفتن، ناخون گرفتن یه سری احکام گذاشتن، بعد میگه وقتی اینطوری ناخون نگرفتید، محاسنتون رو کوتاه کردید، اینطوری دفن نکردید، باید شما چه شوید؟ الان بهتون نشون میدم که چه وضعیتی داشته است ایران باستان. الان میگن بد شده، ولی ببینیم اون موقع چه بوده. ملاحظه بفرمایید. من حالا بله، این کتاب اوستای برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه. خب میریم سراغ این کتاب. فرگرد هفدهم، فرگرد هفدهم بخش یکم. این فرگرد رو میخوام یه مقدار کامل با هم مرور کنیم، کامل ببینید مثلا اوستایی که دارن شما رو بهش تبلیغ میکنن چیا گفت. میگه کدام از مرگاورترین کردار مردمان، بدترین رفتار مردم چیه؟ این که میگن آقا مثلا کردار نیک داشته باشید، کردار بد نداشته باشید، کردار بد منظور چیه؟ یه جاهایی ترجمه کرده. میگه که اهورامزدا پاسخ میده به زرتشت، کسی موی خیش را شانه زند یا بتراشد یا ناخونهای خود را بگیرد و موی و ناخن از تن جدا شده را در گودال یا شکافی بریزد. اصلا بدترین کار اینه در عالم دیگه، اصلا از این بدتر نداریم ها. گفته بود کدام است مرگاورترین کردار مردمان که نیروی رنجاور دیوان را تا بدان پایه می افزاید که آیین پرستش و نیاز آوری برای آنان برگزار شده باشد. ناخونت رو بگیری چه کار بکنی؟ این ناخونت رو با احکام زرتشتی دفن نکنی. خیلی نکته جالبی در پاورقی آمده، این پاورقی رو هم بخونیم، خارج از لطف نیست. بخواید این پاورقی چون ریزه از روی اسکن نشون داده بشه. آره تصویر لپتاپ من رو ملاحظه بفرمایید، این رو بله چون مقدار فونتش ریز هست من از روی لپتاپ نشون بدم. میدونید خرافی ترین مسئله که در تاریخ ثبت شده چیه؟ فرگرد هفدهم اوستا میاد پاورقی زده در کتابی که آقای جلیل دوستخواه برگردان کرده، میگه این فرگرد که مجال گستردهی به بزلگویی های تنامیز بسیاری از کسان داده است، مسخره میکنن، میگن بابا یه ناخون نگیری بعد چه بلایی سر ناخون رو برس آینه زرتوش نگیری چه بلایی بر سر طرف میاد. از دیدگاه اساطیر شناسان که اگر نه بنیاد و تعویل جهان دست کم کهن‌ترین گزارش خرافه باوری در گستره جهان را در آن میابند، سندی گرانبهاست. میگه این گزارش بر اساس دیدگاه اساطیر شناسان کهن‌ترین گزارش خرافه باوری در گستره جهانه. کسانی که پایه‌گذار خرافه بودند تا اونجا که به دست ما رسیده بر اساس گفته خود اینها، کسایی که اساس خرافاتی که در تاریخ داریم از اونجا شروع میشه، از کتابشون شروع میشه، به مسلمان ها شیعه میگن خرافاتی. خب حالا آقای زرتشت اهورامزدا داره بهت پاسخ میده چی کار بکنی موقعی که مو یا ناخون گرفتی. کتاب اوستا آقای جلیل دوستخواه میگه که ای زرتشت، هرگاه موی خیش را شانه زدی یا تراشیدی یا ناخن خیش را گرفتی، خب چیکار بکنم که برای آیین زرتشت بشه، موی و ناخن جدا شده از تن را 10 گام از مردم اشون، یعنی از آدم زرتشتی، 10 گام از یه آدم زرتشتی، 20 گام از آتش، چون آتش رو به هر حال خیلی قداست براش قائل هستن دیگه، 20 گام از آتش و 30 گام از آب و 50 گام از برسم دست بسته دورتر ببر. خب میگه این ناخونتو که گرفتی باید چیکار کنی؟ دور کنی از خودت، از زرتشتی ها دور کنی، از آتش و آب و اینها دور کنی. خب حالا چیکار بکنیم؟ ادامهشون یه ناخون گرفتن میکنه، احکام ناخون گرفتنشون. پس آنگاه گودالی به ژرفای 10 انگشت در زمین سخت و به ژرفای 12 انگشت در زمین نرم بکن و آن موی و ناخن را در آنجا فرو بگذار و این پیروزمندترین و چاره بخشترین باج را از بر بخوان. حالا واژه‌ای که گفته عبارتی که بخون بعد از اینکه ناخن را دفع کردی. حالا چیکار کنم؟ مثل این حالت‌های جادوگری و اینها که بعضیا انجام میدن. سپس با کاردی فلزی 3 یا 6 یا 9 شیار گرداگرد آن گودال بکش و نیایش احونه ویریه را 3 یا 6 یا 9 بار بخوان. که تو پاورقی میگه که هر شیاری که میکشی یه بار نیایش رو بخون. میگه اونجا دفن میکن، انقدر عمق جایی باشه که کندی و مو رو ناخونت رو دفن کردی، بعد شروع کن با یه کارد فلزی 3 یا 6 یا 9 بار دورش خط بکش. بعد هر بار که خط کشیدی یه نیایش بعد بخونی. یه ناخون گرفته ببین چیکار باید بکن. حالا اصل دفن کردنش مشکل که نداره که، من میخوام بگم ببینید پادافره و مجازاتش چی اگه این کارو نکنه. بیرون از خانه گودالی بکن به ژرفای نخستین بند انگشت کوچک، ظاهرا این بند انگشت کوچک داره اینجا رو میگه دیگه، انقدر، و تراشه های ناخن را در آن فرو ریز و این پیروزمندترین و چاره بخشترین باج را از بر خوان. بیا بعد از اینکه این کارو کردی شروع کن نیایش کن، نیایشاتو انجام بده. خب ببینید دارم کامل این فرگرد و قشنگ براتون دارم میخونم. آنگاه این گفتار را بر زبان آور. میخوام نتیجهشو بگم، نتیجهش جالبه، با این داش خیلی کار ندارم. ای پرنده اش و زرتشت، بدینجا بنگر، در اینجا ناخونهایی است که از آن توست، میگه دفع کن ناخوناتو، بگو پرنده زرتوش بیا اینجا. پرنده حالا چیه دیگه؟ شاید لازم بشه یه بار توضیح میدیم این قضیه پرنده چیه. این با اون شتر پرنده فرق داره، این پرنده است ظاهرا. حالا خب بعد میگه وقتی که این کار رو نکنی، اگر ناخونها به پرنده اش و زرتوش پیشکش نشود، چنین میشود و چنان میشود. بعد میرسیم اینجا، نگاه کنید. حالا میخوایم بگیم کسی که این کار انجام نده بعد چه بلایی بر سرش بیاد. اینجا چند تا نقطه. شماره 2 پاورقی بند 18 فر، یعنی فرگرد 16، میگه برو سراغ بند 18 فرگرد 16، میفهمی اینجا مطلبی که نیاوردم چیه. خیلی خوب میریم اینجا فرگرد 16 هم. اینجا فرگرد 17 هم بود، میریم فرگرد 16 هم بند 18. اصلا نگاه کنید این کتاب عبستار اشکال نده تصویر داشته باشید. این فرگرد 17 هم، فرگرد 16 هم، بند 18. یه بار دیگه نشونتون بدم قشنگ. اصلا اگر الان تصویر مانیتور بنده رو نگاه کنید اینجا دیگه دقیق ببینید قشنگ. بند 18 فرگرد 16، اینجا بند 18 است، اینجا بند 18 فرگرد 16 هم. خب بند 18 حکمش چیه اگه کسی عمل نکنه، ناخونش رو اینطوری دفن نکنه، اون دعا رو نخونه فلان. شما نگاه کنید زرتشت چند نفر دارن اصلا به این حکم عمل میکنن. حالا همه این گونه گناهکاران که دروج به پیش به پیکرشان راه یافته است، خار شمارندگان دادند و همه خار شمارندگان داد سرکشان در برابر آفریدگارند و همه سرکشان در برابر آفریدگار ناعشونند و پادافره هر ناعشونی مرگ است. بر اساس اوستا اگر شما ناخونت رو گرفتی به اون احکامی که خودشون تصدیق کردن سخت و پیچیده است عمل نکردی، باید کشته بشی. خب خیلی جالبه، خودشون تصریح کردن که خیلی سخته این احکامی که گذاشتن. مثلا آقای بهنام مبارکه که ترجمه کرده اوستا رو، صریح اومده بود اینجا گفته بود که خیلی مشکل رعایت کردن اینها، صفحه 510 رعایت کردن این آموزه ها. و ببینید این کتاب اوستا کهن‌ترین نامه‌های مینوی ایران. آره بعدش هم می‌خوام بریم سراغ تماسا دیگه ان شاءالله. آماده شیم بریم سراغ تماسای شما. ببین موبدان میان تشریف میارن، بزرگواری می‌کنن. اوستا کهن‌ترین نامه مینوی یا مینوی، دو جور حالا من دیدم اراگوزری مینوی هم کردن. ایران زمین مینوی میگیم ثقالت نداشته باشه. گردآورنده و گزارنده آقای بهنام مبارکه، دوست عزیز بنده هم هستن آقای بهنام مبارکه. گاهی هم حالشون رو می‌پرسیم. ایشون میاد توی کتاب ترجمه اوستا بود دیگه، ترجمه فقط گاتاها نبود، میاد در ابتدای فرگرد نهم، فرگرد نهم همون فرگردی که روش های ناخون گرفتن اینا رو آورده تو این زرتشت، میگه دارای 57 بند در باب آیین بسیار پیچیده پاکیزه گردانیدن و دستمزد کسانی که کار پالودن رو بر عهده داشتن گفتگو شده. میگه خیلی پیچیده است، این کار پیچیده انجام ندی بعد کشته بشی. حالا ما یه گلایه هم بکنیم از جناب آقای بهنام مبارکه عزیز که این فرگرد نهم رو که شما زحمت کشید یک گزارش ازش آوردید، تا اینجا که گفتید آنگاه باید ناپاک به سوی گودال ها گام بردارد، احکام دیگه اینجا رفتید سراغ فرگرد دهم و یازدهم. اونجا که گفته بود بعد کشته بشد و فلان و اینها، اینجا نیستش. اشکال نداره ها، میگیم حالا تلخیص کردید خلاصش آوردید، ولی بالاخره این همه حکم آوردید اگر کسی عمل نکنه یه پادافره داشت دیگه، این پادافرهش رو اینجا نیاوردید. دستتون در نکنه ترجمه کردید اوستا رو، ولی کاش حداقل نسبت به این اتفاقات یک نگاه ویژه‌ای می‌داشتید که اینطوری بالا پایین نشه و ترجمه نشه. خب دو سه تا مسئله امشب مشخص شد. یک، بر اساس همون پاورقی که در کتاب اوستا جلیل دوست خورده بود، این قضایایی که در اوستا آمده از کهن‌ترین یا کهن‌ترین خرافاتی که در تاریخ وجود داشت. واقعا اگر بگیم زرتشت در 7-8000 سال پیش زندگی می‌کرده، خب قطعا اینها خرافات می‌شود. اولین خرافاتی که به دست ما الان رسیده در تاریخ وجود داشته. قبل از زرتشت هم خرافاتی وجود داشته، نمیگیم وجود نداشته، ولی اون خرافاتی که ثبت شده اولینش در اوستا آمده. صاحبان اولین خرافات در تاریخ میگن مسلمان شیعه خرافاتی هست. نکته بعدی این بود که اگر کسی عمل نکنه به احکام زرتشتی سزاش چیه؟ کشته بشه. برخی از احکام رو که زرتشتی ها عمل نکنن بهش با چه وضعیتی روبرو میشن؟ باید اینها اول دست و پاشون رو ببندن، کاملا برهنشون بکنن، اینها رو پوستشون رو زنده زنده بکنن، سرشون رو ببرن و بعد بدنشون رو جلوی لاشخور بیاندازن. فکر نمی کنم در انحرافی ترین فرقی که در اسلام به وجود آمده، یعنی این گروه هایی که ما می شناسیم، در بدترین این فرق اعتقاد به این وجود داشته باشه که یک انسان رو باید لخت مادرزاد برهنه بکنید، بعد پوستش رو زنده زنده بکنید، بعد سرش رو ببرید، بعد بدنش رو جلوی حیوانات لاشخور رو اینها بیاندازید. فکر میکنم در وحشتناکترین گروه ها و تفکراتی که ذیل اسلام به اسم اسلام به صورت انحرافی هم به وجود آمد همچین چیزی نباشه که در خود اوستا هست. میان برنامه ببینیم، برگردیم خدمتتون باشیم. موبد عزیز شاید تشریف بیاره الان بگه آقا شما دارید اشتباه میکنیم، ما میگیم چش ببخشید اشتباه میکنیم، عذرخواهی میکنیم، جبران هم میکنیم. ببینیم میان برنامه رو برگردیم و بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
ممنون از اینکه با ما همچنان همراه هستید. اتاق فرمان فرمودن که موبد عزیزی هنوز تماس نگرفته که بخواد بیاد جواب بده، مبلغ زرتشتی هم تماس نگرفته که ما بخواهیم اولویت بدیم که روی خط تشریف بیاره و مطالب رو بگه. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، بعد ظاهرا حالا پیام واتساپی هم که صوتی فرستادی قرار است پخش بشه و ما جواب بدیم مثلا بهشون. برخی ها هستن که نسبت به بعضی از مسائلی که اصل و اساس نداره که هیچ در اعتقاداتشون خلاف اون هم اومده یه سری تعصبات بیجا دارن. ببینید مثلا برخی هستن ممکن است تا الان دلبسته به اوستا بوده باشن. خب وقتی شما حق رو فهمیدی، ولو اینکه اصلا زرتشتی نبودی ولی فکر می‌کردی اوستایی کتابی است که خیلی کتاب خوبیه فلان، خب الان که داری واقعیت رو می‌فهمی، اگر بناست به اون تعصب قبلی باشید شما به اندازه کافی مطالب تا همینجاش هم ما گفتیم که بفهمید این کتاب چه خبره. اگر بناست به اون تعصب قبلی باشید و دلیلی دارید برای دفاع از خودش، خب روی خط تشریف بیارید مطالبتون رو مطرح بکنید. ولی اگر شما بناست بفهمید حق چیز دیگه ای بوده ولی همچنان رو تعصب خودتون که نمیتونید ازش دفاع کنید باقی بمانید، اینجا دیگه شما مستضعف هم نیستید از لحاظ فکری، دیگه واقعیت رو فهمیدید و باید ببینید حق و حقیقت چه بوده است. چه بسا شما مسئله رو نسبت بهش دید مثبتی داشتی، الان میفهمی که نه واقعیت این نبوده و باید دیدگاهتون نسبت به اون تغییر بکنه. خیلی جوانمردانه و با آزادگی باید شما حقیقت رو انشاءالله بپذیرید. برخی هم میان نسبت به این موضوعات احساسی میشن و احساساتی میکنن، عکس العمل نشون بدن. خیلی احساساتی نشید، ما احساساتی بحث نکردیم، ما مستند بحث کردیم. پاسخ مطالب مستند و دقیقی که ما داریم خدمت شما دونه دونه کتاب آوردیم اینجا داریم بهتون نشون میدیم. این کتاب رو هر هفته من دارم به خودم تهران برمیگردونم اینجا، فقط میخوام کتاب رو بهتون نشون بدم که رو میزم باشه. دلیلش اینه که شما لمس بکنید بفهمید واقعا ما داریم اون چیزی که خدمتتون میگیم صادقانه است و تعصبات رو انشالله کنار بگذارید. اتاق فرمان تماس میخواییم داشته باشیم، پیامک بخونم. پیام صوتی گوش بدیم، پیام صوتی یکی از مخاطبین رو.
سلام استاد حسینی، با برنامه شما دیگه فکر کنم زرتشتی ها و اکثر موبدا حق رو فهمیدن. خب اینا اگه اقرار نکنن به حق، یعنی فهمیدن که شیعه حقه و زرتشتی باطله و از دنیا برن، توی این کتابشون توی این آینشون اصلا بحثی اومده که عقیده شخصی مثلا حقو بفهمه، واقعیت رو بفهمه، انکار کنه، از دنیا بره، چه بلایی سرش میاد؟ اصلا از این چیزا دارن ندارن اینا؟ یا علی مدد
تمام شد فایل. خیلی خوب، ببینید در مورد قیامت این که حجت برشون داره تمام میشه، خب دارید شما اینطوری قضاوت میکنید که حجت تموم میشه، احتمالاً هم این چنین هست چون اصلا تلاشی هم الان نمیکنن پاسخ بدن، ظاهرا ناامید هستن از اینکه نسبت این موضوعات بخوان پاسخ بدن. اما در مورد قبر و قیامت و اینها چه دارن، اینها چه گفتن؟ ببینید زرتشتی ها مبنای اصلیشون در مورد توصیفاتی که در مورد جهان بعد از مرگ آمده توسط یک کتاب است که من خدمتتون قبلا نشون دادم ولی اینجا حالا دوباره عرض می‌کنم خدمتتون. مبنای آنچه که زرتشتی ها دارند در مورد قبر و قیامت، ملاحظه بفهمید کتاب واژه‌نامه توضیح آیین زرتشت دانشنامه مزدحسنا دکتر جهانگیر اوشیدری، ایشون میاد اینجا در صفحه شماره 86 و 87 در مورد شخصیتی صحبت میکنه که قبلا اسمش رو براتون خوندن تو برنامه، اردای ویراف. بعد میاد اینجا میگه که اردای ویراف از موبدان عصر اردشیر و شاپور اول است. کتاب او جزو کتب ادبی و دینی مزدیسناست. بعد صفحه بعد که داره توضیح میده در مورد اردای ویراف میگوید که اردای ویراف نامه را میتوان کتاب آقای موبد اردای ویراف نامه را میتوان کتاب بهشت و دوزخ زرتشتی گفت و از آن جهت واجد اهمیت است که هرج و مرج مادی و مذهبی ایران را بر اثر حمله اسکندر و احیای ملی و دینی ایرانی ساسانی را در قرن سوم میلادی و عقاید زرتشتی را درباره آخرت مجسم می‌سازد. کتابی که عقاید زرتشتی در مورد آخرت مجسم می‌سازد بر اساس تو گفته جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری در دانشگاه مزدحسنا کتاب اردای ویراف است. مبنای این کتاب چیست؟ متشکرم تا فهمان. مبنای این کتاب چیه؟ بر اساس چی این کتاب اومده نوشته شده؟ یه قسمت که من در مورد بحث مواد مخدر و بنگ و اینها صحبت میکردم با شما خدمتتون عرض کردم، ولی مبنای کتابی که در اینجا آمده است در کتاب اردای ویراف اومده است. بریم سراغ خود متن کتاب اردای ویراف. در این کتاب که بر اساس ترجمه و تحقیق خانم ژاله آموزگار است در صفحه شماره 48 میگوید که پس دستوران دین سه جام زرین، بزرگان دین زرتشتی سه جام زرین می و منگ گشتاسبی، همون بنگ گشتاسبی، همون بنگی که آقای زرتشت بر اساس گزارش‌های خود همین‌ها به گشتاسب داد تا بیاد ایمان بیاره، پر کردند. یک جام برای اندیشه نیک، دو دیگر برای گفتار نیک و سه دیگر برای کردار نیک. بعد از اون منگ رو که استفاده کرد آقای اردایی ویراف، بعدش که هوشیار شد اومد گفت من خلاصه این چند وقت در حال بالا و پایین رفتن طبقات بهشت و جهنم بودم و یه سری اطلاعات رو اومد آورد در همین کتاب اردایی ویراف نامشون ارائه داد در مورد قبر و قیامت و اینها. به خاطر همین خب دیگه کسی که بنگ استفاده کرده باشه قبر و قیامت رو توصیف کرده باشه خیلی چیز از توش نمیشه علمی و مستند بیرون آورد، ولی مبناش این است. این که چه گفتن در مورد قبر و قیامت بعد از مرگ، لازم بشود یک جلسه کامل در مورد اصلا جهان بعد از مرگ در آیین زرتشت، ابهاماتی که دارد و ادعاهای متناقضی که دارن خود زرتشتی ها، با شما صحبت خواهیم کرد در موردش. بریم سراغ تماس بعدی. آقای رحیمی از یزد، سلام علیکم و رحمت الله. آقای رحیمی
سلام، قربان، وقتتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله. نه بلندتر لطف کنید صحبت کنید، من صداتون نمیشنوم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که والا من از قدیم الایام بیننده برنامه شما، از زمانی که آقای دکتر قزوینی شبکه سلام بودن و تا ولایت و خلاصه تا اینجا،
بله،
همیشه پیگیر برنامهاتون بودم. ولی یه مشکلی که الان ما به برنامه شما پیدا کردم، متاسفانه شما به نظر من، البته شما دارید خودزنی میکنید، یعنی میدونید چیه، دارید میخواین زرتشت رو زیر سوال ببرین، حالا بحثش کردین زدین به هخامنشیان و ساسانیان و اینور و اونور، رو دارین اونا هم رو در کنار زرتشت میبرین زیر ذره، متوجه هستین؟ حالا ببینید، کوروش پادشاهی بوده، کسی به اسمت کوروش که نمیگه کوروش معصوم بوده یا داریوش معصوم بوده، شما باید کوروش داریوش رو همسنگ پادشاهان کشورهای دیگه بسنجید، بگی آقا مثلا رفتار اینا اینجوری بوده، رفتار اونا اونجوری بوده، و مقایسه کنی با پادشاهان دیگه. شما نمیتونی بیای کوروش رو مثلا با امیرالمومنین مقایسه کنی یا با پیغمبر مقایسه کنی. شما یه حرکتی که شما داری انجام میدی که الان تو اون لویی که مثلا پیروز نشین دادین و خلاصه اینا، خود شما اینا رو در اصل باید ازش بگذری، یا اگه نمیخوایی هم بگذری در صورت میگه ای بهش گفتی حسنش هم بگو. شما من ندیدم خلاصه حسنی از خود در صورت تاریخ ما. ما یه تمدنی داریم که داریم بهش افتخار میکنیم، درسته؟ ما داریم به تمدنمون افتخار میکنیم. اگه قابل افتخار نیست که تا حالا همش دروغ بوده اینا، که اون یه بحثیه که خلاصه باید تحقیق بشه در واقع. ولی اگه 50% هم درست بوده، در اصل ما ایرانی هستیم و مسلمان شیعه نیستیم که مثلا
تمام شد. فهمش شما های رحیمی،
بله، منظور من انشالله که گرفته باشیم.
بله، اولا اینکه فرمودید با پیامبر و امیرالمومنین مقایسه کردیم، ما اینجا کوروش رو با پیامبر و امیرالمومنین مقایسه نکردیم، کوروش رو با ادعاهایی که داره مطرح میشه مقایسه کردیم. آقا کوروش این گونه بوده است، اون گونه بوده است، این ادعا مستند تاریخی چیزی دیگه داره میگه، اصلا با امیرالمومنین و پیامبر مقایسه نکردیم کوروش رو اینجا. نکته بعدی فرمودید ندیدم من حسنی رو بگویید. ما اینجا داریم روتوش تاریخ رو کنار میزنیم، اصلا کار ما این است میگیم یه جایی بدی بوده آمده روتوش شده، درست شد، روتوش کردن، این روتوش رو میخوایم کنار بزنیم واقعیت دیده بشه. از خوبی ها چه به درست چه به غلط زیاد گفته میشه. خود من هم برای مثال فرمودید ندیدید، برید ملاحظه کنید آرشیو برنامه رو ببینید، وقتی که اومدم اینجا صحبت میکردم در مورد دوره هخامنشیان، وقتی صحبت کردن آوردن خط رو، خط ایرانی و ملی رو، گفتم از ویژگی‌های خوبش بوده. و اگر من بخوام یکی از ویژگی‌های خوب داریوش رو بیان بگم، میگم خط ایرانی رو آورد یا زبان ایرانی رو آورد، در حداقل در مراسم اداری خودش، در اداره حکومت خودش لحاظ کرد. اینا من گفتم خدمت شما. ولی انقدر اون چه که گفته می‌شود بین ادعا و واقعیت فاصله هست که وقتی ما به شما میایم میگیم مثلا مردم جا میخورن، و من حق میدم به شما و به بقیه بیننده دارم حق میدم اگر جا بخورن، چون انقدر این روتوش غلیظ است، این آرایش پررنگ است که وقتی که میشوری میبینی چیزی زیرش نمیمونه. از طرف دیگه شما فرمودید که بگذریم از این مسائل. ما چه زمانی میگذریم؟ زمانی که دوگانه ای رو به وجود نیارن، بگن اسلام بد است، دوره هخامنشیان خوب بوده است، الان وضعیت کشور بد است، دوره هخامنشیان خوب بوده. وقتی این دوگانه رو آمدن مطرح کردن، ما باید جواب بدیم، بگیم خب اولا وضعیت الان رو بررسی میکنیم، ثانیا وضعیت اون موقع رو اول ببینیم چی بوده که بخوایم مقایسه بکنیم. وقتی ما اون واقعیت اون موقع رو مطرح نکنیم که نمیتونیم مقایسه بکنیم. هدف ما این بوده، وگرنه خود شما میدونید ما بیشترین نقد رو در همین سالها و در حتی حال حاضر فعالیتی که داریم نسبت به کسانی داریم که در ظاهر اسم مسلمان دارن، شهادتین هم چه بسا میان میگن، به اونا نقد کردیم. حالا بذارید اینجا رو میام بذار تاریخ خودمون رو هم بدون روتوش یه ذره بررسی بکنیم. اصلا بذارید من حسینی بشم آدم بده، بذارید بگن حسینی آدم بدی بود، ولی حداقل این واقعیت رو ما بگیم، حداقل 4 نفر بشنون این واقعیت ها رو، بفهمن واقعیت چه بوده. خیلی از افراد ابا دارن بیان اینها رو بگن، میگن آقا ما اگر بیایم تجلیل بکنیم برایمون بهتر است. من همچین حرفی رو نمیزنم، من نمیام دروغ به شما تحویل بدم برای اینکه بگید این آدم خوبیه، چرا خوب داره روتوش میکنه تاریخ رو. من واقعیت رو میگم، حتی اگر واقعیتی که میگویم چون تلخ است، این تلخیش من رو هم بخواد فرا بگیره در نزد شما و در چشمان شما اشکال نداره، ولی بذارید اون واقعیت ها رو حداقل به شما بگم. آقای رحیمی عزیز،
جناب حسینی، من نمیگم واقعیت ها رو شما نگین، من منظورم اینه که حداقل به طور مساوی شما مثلا 10 دقیقه دارید بد میگی، دو تا کلمه هم بعد خوب میگی، درسته؟ من میگم ما داریم، این میشه خودزنی. اگه خوبی هم هست
میخوای یه کاری بکنیم، اصلا یه کاری میکنیم. ما 10 دقیقه بعد گفتیم، شما 10 دقیقه از خوبی های هخامنشیان برای ما بگو مستند، مشکلی نداریم. شما بفرم اصلا هفته بعد بیا اگر الان چیز
نه بس کلکک من و شما بس همین که شما داری میگی همین هم میشه خودزنی. شما باید ایرانی هستی.
آقا بله، من اگه ایرانی باشم، من مسلمانم هستم، ولی مسلمان رو نقد میکنم.
شو در میاری، خب برو خوبیشم رو شما درگیر، شما داری برنامه اجرا میکنی، درسته؟
خب من خوبی نمونه که بزنم رسید رو گفتم دیگه، من اون خوبی
یعنی
خیلی
نبوده شما، یعنی این خوبی دیگه تو تاریخ بس ما داریم الکی واسه خودمون خوشیم دیگه.
آقای رحیمی من گفتم خوبی ها
خوندیم، الان اگه تو ذهنمون نیست که بتونیم سند برای شما بیاریم، در صورت تو ذهنمون نیست، ذهنیتش خب ما گوش و ذکاوت شما رو نداریم، هرچی میخوام ذهنمون بمونه. ولی خب اون کتابایی که حداقل من خودم خوندم در اصل قط بوده، کشدار بوده، ولی خب خوبی هم بوده.
بله قط و کشدار بوده، خوبی هم بوده. خب اگه خوبی بوده ببینید، اون ما داریم میگیم کارمون تو این برنامه روتوش رو برداشتن از تاریخه.
بله
ما نمیخوایم بیایم خودمون اینجا فقط رو بحث خوبی‌ها تاکید بکنیم، فرصتمون اصلا گرفته میشه نسبت به این مسئله. انقدر الان در حال تبلیغ هستن و در حال گفتن از مسائل درست و غلط خوب تاریخ ما هستن که نقاط خوبی هم داشته. من نمیدونم چرا شما نشین اون بخش از صحبت های من، اون نمادهای ظواهر تمدنی که ما داشتیم، من هم شهادت از زهرا سلام الله علیها هیئت منبر داشتم، صحبتی که اونجا کردم، عبارتی گفتم شب شهادت این بود که وضعیت زن در طول تاریخ بسیار بد و وحشتناک و تأسف آور بوده در نقاط مختلف دنیا. در ایران وضعیت عالی نبوده، ولی از خیلی جای دیگه بهتر بوده. من واقعیت رو میگم، ابایی ندارم از گفتن واقعیت، ولی به هر حال بسیار ممنون از شما آقای رحیمی عزیز. این دغدغه شما که اصلا تماس میگیرید صحبتتون رو میفرمایید برای ما یک دنیا ارزشمنده، اصلا همینش. آقای رحیمی صدای منو دارید؟
اگه یه جمله دیگه اجازه بدید من بگم.
بفرمایید.
خدمت شما هست که ببینید ما اگه کشورمون یه همبستگی داره به خاطر دو تا موضوع، یک اسلام شیعه، دو عرق ملی.
بله
ما باید عرق ملیمونم رو هم وزن اسلام که قوی هست و بحث شده، عرق ملیمونم رو باید نگه داریم. اگه عرق ملیمون رو بکوبیم یه بالش خط میشه.
عرق ملی بر اساس چی آقای رحیمی؟
حالا در هر صورت ببینید بر اساس تاریخ و تمدنی که بوده و هست. اگه ببینید حتی اینجا اگه باید روتوش هم بکنید، باید روتوش بکنید شما دیگه. چون این بال اگه بیفته، بال افتاده دیگه کارش نمیشه.
آقای رحیمی اون بال اگر قرار بال شکسته ای باشه، از اول بذارید ما بالشو درست بچینیم بعد بتونیم درست پرواز بکنیم. پیامبر اسلام ببینید، پیامبر اسلام این همه راجع به وطن صحبت کرد، روایاتی که نقل کردن اهل سنت هم بیشتر از شیعه چه بسا دارن، در مورد وطن نقل کردن از پیامبر اسلام، درست شد؟ ولی پیامبر اسلام همونجا به خاطر گفتن حق بعضی وقتا باعث شد یه سری افراد هم بهشون برخورده بود. عرق ملی کسی بالاتر از رهبر انقلاب ما الان نداریم که داشته باشه. رهبر انقلاب میگوید که روی توهمات عزت ملی رو نچینید. دوره هخامنشیان و این عزتی که میگیم توهمات است. اینو که دیگه آقا گفته عرق ملی، من سراغ ندارم کسی بالاتر از آقا داشته باشه.
بزرگوار خواص با عوام الناس فرق میکنن.
اشکال نداره. اون جمله هم برای عوام گفته شده. اون جمله در جمع عموم مردم گفته شده. در خطبه نماز جمعه گفته شده. بزرگوار.
آقا خیلی ممنون.
اشکال نداره، حل میشه دیگه آقای رحیمی. ما اومدیم گفتیم که مثلا وضعیت عدالت در دوره هخامنشیان اینطوری بوده، مستند بر اساس الوایی که در به هر حال تخت جمشید بوده اینو عرض کردیم. شما برید فرمودید کتابی رو مطالعه کردید، شما جنبه دیگه‌ای هست بیاید مطرح بکنید. برنامه گفتگوی علمی دیگه، شما بیاید درستش رو مطرح بکنید. من دیگه چه درخواستی بکنم ازتون؟
مثلا همین در رابطه با همین منشور کوروش، درسته؟
بله.
در رابطه منشور کوروش هم درسته یه صحبتایی هست دیگه. خب اونم شما صحبتایی در رابطه بکنید، خب ضرر نداره.
خب منشور کوروش من میخوام صحبت بکنم، بعد این سری نکاتی که اونجا بیارم، کوروش بر اساس منشور کوروش خدای دیگران مردوک رو داره تجلیل میکنه، مشرک کافر کوروش بر اساس منشور.
ببینید بحث
بزرگوار، من بخوام اون بابا با... نگاه کنید آقای رحیمی، آقای رحیمی
بحث اینه که میگه من آزاد کردم فلان کردم به من
باشه
خوب رفتار کردم
میشود یک انسانه بر اساس منشور.
ما به دینش کاری نداریم، میگم که ما به دینش کاری نداریم.
من کار دارم، شما کار ندارید، من با اعتقاد اون حاکم کار دارم. اگر گفتن زرتشتی، من میخوام بگم زرتشتی نیست. بسیار ممنونم از شما آقای رحیمی، ان شاءالله ملاک ما حق و عدالت باشد نه اسطوره سازی. و انقدر ما نقاط مثبت در طول تاریخ داریم و در سالهای اخیر انقدر نقاط مثبت داریم، در همین 40 سال به اندازه 4000 سال قبل خودمون نقاط مثبت داریم، منتها رسانه‌ها دارن میان این رو تخریب میکنن و اجازه نمیدن دیده بشه. حالا که ما داریم 4 تا نکات واقعی رو میگیم که مورد مقایسه قرار واقع میشه، وقتی واقعیت رو میگیم که درست مقایسه انجام بشه، بعضی میگن نه اینا رو نگید. من در مورد کوروش اتفاقا همین امشب یه مسئله بود میخواستم مطرح بکنم، باز یکی از اساتید توصیه کردن گفتن نه اینو اصلا نگید، یعنی حالا بعد جلوتر بریم شاید تو مناظره جایی لازم بشه بگم. بسیار ممنونم از شما جناب آقای رحیمی عزیز، از اینکه اصلا دغدغه دارید بسیار ممنونم که تماس میگیرید. آقا وحید از کرمان سلام علیکم و رحمت الله. خوش زرتشتی هم موبدان عزیز زرتشتی انقدر دغدغه داشت. آقا وحید سلام علیکم و رحمت الله.
آقای حسین سلام،
در خدمت شما هستیم. آقا وحید
قربان شما، خیلی ممنون. من تلویزیون رو باید نگاه کنم با شما صحبت کنم؟ نمیدونم یا با تلفن.
نه با تلفن صحبت بکنید ممنون میشم،
چون با تلفن گوش میدم تصویرتون میبینم یکم جلو عقبه.
با تلفن صحبت کنید.
آها حال شما خوبه حسینی؟ من ببخشید یکم استرس دارم، ببخشید اینجوری صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم، خدمتتون هستم.
قربان شما. آیا حسینی شما اونجا در مورد کشتن کسایی که به زرتشت چیز در مورد کشتن کسایی که به زرتشت اعتقاد نداشتن یا به احکام زرتشت چیز چیه چجوری بگم
پایبند نبودن؟ بله
بله بله پایبند نبودن. شما گفتیم در مورد کشتنشون هم زن و هم مرد و یعنی به یک صورت چی میکردن میکشتن
مطلق اومده است. بله
درسته، میشه بزمد اون مطلب و اون
ادامه یه مطلب بگه مردی که در اینجاست، مردی که در اینجاست. بله من میدونم چی میخواید بگید شما.
بله بله میخواستم اون نشون بدیم.
میگه مردی که در اینجاست این توبه کرده. مرد همیشه به معنای وجود مذکر نیست، ما وقتی میگیم مردم زن رو هم در بر میگیریم.
زیرش که شما چی کردین بهش زیرش نوشتود مرد. بله. مردی که در اینجاست.
بزرگوار دارم من زودتر از شما میگم، نوشته مردی. بله. که اینجاست این ویژگی رو داره. مرد واژه مرد لزوما برای مذکر نیست. حالا اصلا ما بپذیریم بگیم خانم ها رو برهنه نمیکردن، همون مرد رو چون
شما اول گفتین مرد و زن هر دو رو اینجوری میکشتن درسته؟
احکام ببینید احکام برای زن و مرد وضع شده در وندیداد، اونهایی که جداست جدا مشخص شده در وندیداد.
تو اسلام میگن مذکر و مؤنث.
بزرگوار عربی میگن مذکر و مؤنث نه اسلام، ربطی نداره این مسئله. نگاه کنید
اسلام اسلام خب عربیه دیگه، چه فرقی میکنه؟
ادبیاتی که دارن استفاده میکنن میگن مردو چرا برهنه میکردن؟
خونجا شما گفتین مرد و زن، شما گفتین مرد و زن.
باشه مرد و من گفتم مرد و زن، الان میگم اصلا زنها رو برهنه نمیکنن، مردو رو چرا برهنه میکنن پوستشون رو زنده زنده میکنن؟
نه شما گفتین، من میخواستم اینجا از شما سوال بکنم، شما گفتین مرد و زن ولی اینجا
حالا بهتون توضیح بدم. وندیداد احکامی است که برای مرد و زن آمده در آیین زرتشت.
بس.
در حکم داد که من خدمتتون توضیح دادم در مورد اشون و نااشون ضمیر مذکر و مؤنث اینجا وجود ندارد.
بس.
در ادامه اونجا میگوید بگو این مردی است که فلان وضعیت افتاده، اینها برگردان های اوستاست. درست شد؟
بس.
مثلا میگوییم که ببین من مثال فارسی هم براتون میارم، وندیداد توضیح کلی بدم. این بخش از اوستا که وندیداد احکامه برای مرد و زنه، اون جاهایی که مختص به مردان است یا مختص به زنان است، مثلا تو قضیه دشتان میدونید که دیگه اونجا میآید تفکیک قائل شده بین مرد و زن، ولی جای دیگه مطلق است. در اسلام هم همینه، در اسلام هم ضمیر مذکر استفاده میشه ولی برای مرد و زنه مگر خلافش ثابت بشه. درست شد آقای آقا وحید؟ در اسلام بله. که همه جا که حکم میاد نمیگه مرد این گونه است و زن هم این گونه، همه جا نمیاد، ولی وقتی که گفته شد مردان این کار رو باید بکنن یا مردها مثلا بگیم آقا ضمیر مذکر مؤنث کنارش نمیاد پس زن رو در بر نمیاد، نه این نیست، برای همه این هاست. این حکم این نیست که بگی مثلا مردها ناخن دارن نمیدونم زنها ندارن که. درست شد؟ حالا بس. از همینا بگذریم. اصلا من میگم اصلا شما دارید کاملا درست میگید. خوب شد. مردها رو چرا لخ میکنه زنده زنده پوستشون رو میکنه؟
اصلا بحثی که میکشن یا نمیکشن نیسته، چون شما اونجا گفتین مرد و زن، بخواستم بگم یعنی اینجوری که شما میگه فکر نکنم بوده باشه.
که من عرض کردم که اینجوری نیست دیگه، حکم در وندیداد برای هر دو است، اگر جای تفکیک شده به تفکیک اشاره شده است در وندیداد.
به قول خودتون ما 7000 سال 8000 سال پیش بوده، درسته؟
من نمیدونم توی چه سالی بوده، ولی بله فاصله زمانی داره. حالا
مالت اصلا 2000 سال پیش 3000 سال پیش بوده، درسته؟
3000 سال بیشتر، خب بفهمید. خب
اصلا مال 4000 سال پیش هر چی بوده. شما الان میشه بیزمد یک کلیپ از این وحشیگیری هایی که شما به قول خودتون این چه میدونم خرافات هر چی که شما میگین، یک کلیپ از این چیزا رو به من نشون بدین که زردوشتی ها.
خیلی حرف قشنگ زد آوید، میگید الان چرا اینا رو اجرا نمیکنن؟ خیلی قشنگ. بله. شما زرتشتی هستید؟
جانم
زرتشتی هستید؟
نه من شیعه هستم. خب. ولی کرمان هستم تو
باشه. اجازه بده آوید الان بهتون میگم. الان بهتون میگم وقتی شما بخوای یکی رو بگیری برهنه بکنی، پوستشو زنده زنده بکنی، سرش رو ببری جلوی حیوانات لاشخور بیاندازی، باید قدرت داشته باشی. زرتشتی تو دنیا حکومت داره.
آقا وای
من سکوت کردم، شما فهمید. آیا زرتشتی الان حکومت دارن؟ نه. آیا دوره‌ای که حکومت داشتن دوربین بوده؟ نبوده. دوره ساسانیان بوده. میخواد بهتون نشون بدم این کارو کردن یا نکردن در مورد مانی. آقا وای لطف کنید اجازه بدید خب من توضیح بدم دیگه. در مورد مانی ملاحظه بفرمایید، اسکن رو تو اتاق فرمان نشون بده. دانشنامه ایران باستان جلد دوم آقای هاشم رضی که دیگه واقعا دیگه تمام لطف خودش رو همت خودش رو گذاشته برای دفاع از این آیین، آمده است ایشون اینجا در صفحه شماره 1243 کتاب خودش میگه مجرم را زنده زنده پوست میکندن چنان که مانی را کردن. یعنی ساسانی ها دوره ساسانی چون قدرت داشتن زرتشتی ها این کار رو با مانی کردن، زنده زنده پوستش رو کندن و بدنش رو بند بند تکه تکه به وسیله متخصصان که در سازمان و اداره جرائم مغان و مزدیستان به خدمت بودن از هم جدا میکردن. مانی یه شخصیتی بود که واقعا بر اساس کتاب های زرتشتی موقع حضور داشت. ملاحظه کنید من اسکن بعدی رو نگاه کنید، مانی در کتاب همین برگردان آقای دوستخواه اوستا، مانی اندیشه‌ور بزرگ روزگار ساسانیان از سوی موبدان زرتشتی با همین واژه زندیق توصیف شده، وجود داشت و این بلا رو سرش آوردن. بعد از اسلام چون حکومت زرتشتی از هم پاشید نتونستن. دوربین مگه چند سال اومده توانی ساتش؟ کتاب اوستا داره میگه ما این کارو باید بکنیم، شما میگی کلیپ برامون بیا. ای بابا این چه منطقی آخه؟
آقای حسینی
جان.
آقای حسینی
جانم
الان شما این ببخشید یه لحظه ببخشید من آقای حسینی
جانم
الان هندی ها توی چی؟ زرتشتی ها تو هند، زرتشتی ها تو هند اکثر نشون یعنی قدرت به اون صورت که بخوان این کارا رو انجام بدن دارن.
از کجا میگید شما این رو؟
زرتشتی تو هند دارن یه قدرتی که بخواد این کارا رو بکنن دارن.
نه خیر تو هند هم الان همچین قدرتی ندارن.
چرا یعنی این کاری که بخوان انجام بدن دارن، اینجوری که من تحقیق کردم چرا
میگید
بخوان این کارو انجام بدن آقای... تو هند دارن آقای...
داشته دارن. باشن آقای موبد نیکرام جواب داده، آقای موبد نیکرام جواب داده، آقای موبد نیکرام میگه چون دوربین و تصویر وسایل تصویر برداری اومده بعضی از احکامونو ترک کردیم. ما خود آقای موبد نیکرام در این کتاب زرتشت و مزدیستان گفته میگه چون دوربین و تصویر برداری آمده است ما برخی از احکام، برای نمونه گفتم خدمتتون دیگه، مثلا آمده است بحث دخمه گذاری رو میگه ما الان عوض کردیم. خب دوربین اومده این کارو نمیکنه. این که آقا ببین من از اوستا بردم، از اوستا جواب بدید اوستا چرا همچین چیزی رو داره، چرا به این کتاب دعوت میشید و چرا دور ساسانی همچین اتفاقی افتاد؟ این که الان دوربین نیست فیلم نمیگیرن فلان اینا، اینا دیگه
حالا از اوستا چرا وقتی که 1400 سال پیش
خب
آقای عمر لشکرکشی کرد به ایران، این همه ایرانی رو کشتن
بله متاسفانه
این همه ما... که میدونم جوی خون و اینا را انداختن، شما چرا اینا رو چرا
آقای عزیز من به عنوان یک مسلمان شرمندم یک کسی شهادت این میگفته آمد
ایرانی رو کشته؟ شما به عنوان یه ایرانی اول یه ایرانی هستی شما آقا وحید
من به عنوان یه مسلمان به خاطر جنایت بعضی از مسلمان در طول تاریخ چون اسم مسلمان رو خودش داشتن من شرمنده‌ام. من دیگه بالاتر از این بهتون بگم؟
چرا اول نمیگی به عنوان یه ایرانی آیا حسینی؟
به خاطر اینکه اون ایرانی نبوده که بخوام بگم به عنوان یک ایرانی بزرگوار. اون شهادتین میگفت دیگه در ظاهر دیگه حداقل. من دارم میگم وقتی اون اسم دین شبیه به اسم من شده من شرمنده ام، از این بالاتر بگم؟
نه دیگه شما با نباید بخاطی اون که بنده خدا یه جمالی یه جا دیگه بوده یه چیز دیگه بوده.
خب شما میگید چرا
اعتراض نمی کنید؟ ایران آقای حسینی به ایران حمله کرد، ایران به ایران حمله کرد، ایرانی‌ها رو کشت،
جنایت کرد. آقا وحید قبول دارم جنایت کرد، بیاید بگید عربستانم توش جنایت آمده، من قبول میکنم. خب دیگه تمام شد رفت دیگه، بگید دیگه این بله. آقا وحید ببینید، اگر میگیم به ایران حمله کردن جنایت کردن، دیگه پیرو دین اونها نیستیم، یعنی دین اونها رو که دارم میگم نه دین اسلامی که معنی میکنه از اون جنایت، پیرو روش اونها نیستیم، من پیرو روش خلیفه دوم نیستم، فریاد میذارم من این رو دارم میگم. خب شما بیاید بگید آقا پیرو عربستان نیستیم، ولی اگر کسی اومد خلیفه دوم رو ترویج کرد، تفکرش رو تشویق کرد به پیروی از خلیفه دوم، اون باید جوابگو باشه. من که نیومدم بیام ترویج بکنم این رو، که انقدر برنامه در نقدشون داشتیم. بله آقای شادفر سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و شب بخیر حسینی عزیز.
شادفر عزیز خوب است انشالله.
ممنونم و شکرم. استاد من با اجازت این نقدی بزنم به این دوست یزدیمون.
بفرمایید.
و خیلی از جوانان عزیز، من نمیدونم چرا این جوانان ما فکر میکنن هویت ملیشون خلاصه شده در دو تا پادشاه کوروش و داریوش.
بله نقطه درستیه.
اطلاعی ندارن که آقا اصلاً قبل اصلا آریایی ها کی وارد ایران شدن، اصلا نمیدونن در واقع کوروش و اجدادش 3500 سال پیش وارد ایران شدن، ایرانی که 7000 سال قدمت داره، ایرانی که ایلامی ها داخلش بودن، کاسی ها داخلش بودن، لولوبی ها داخلش بودن، هوری ها داخلش بودن، گوجی ها داخلش بودن، شهر سوخته بوده، جیروخ بوده و تمدن ها و در واقع فرهنگ های مختلف،
تمدن ایلام قبل از همه اینا تمدن ایلام
هزاران سال تو ایران بودن. جوان ما اصلا بی اطلاع فکر میکنه تاریخش از کوروش شروع میشه، اصلا نمیدونه، متاسفانه حتی بعدش هم نمیدونه. شما از اشکانیان بپرس نمیدونه، ساسانیان هم در حد شعار میدونه، حتی اینها هم که برجسته میکنن باز اطلاعی نداره. اصلا هویتش فکر میکنه دو تا پادشاهه، که اگر کسی نقد علمی به اینها بکنه میشه ضد باستان، میشه دشمن ایران. میگیم آقا ما داریم علمی نقد میکنیم. همین منشوری که شما اصلا فرماش کردید بینی و بین الله، شاید از خیلی از این جوانا بپرسید اصلا روحشون خبر نداره و نخوندن.
بله بله
من همینجا به صراحت میگم آقا بند 29 و 30 منشور ترجمه استاد شاهرخ لرجی و دکتر عرفایی آمده که کوروش گفته از همه باج سنگین میگرفتن و دستور دادن به پام بیفتن و بوسه بر پام بزنن.
بله بوسه بر پا زدنشون دیگه
آقا بازه. این در بند 29 و 30 هست، خراج سنگین و بوسه بر پا. اینو به جوان ایرانی میگی، میگه شما زیاد باستانی. خب میگم آقا این بینی و بین الله در متن منشور آمده، بند 29 و 30 هست. اینکه اینها رو به شما نمیگن تقصیر ما نیست، که شما برای خودتون یک چیز عجیب و غریب تراشیدی، هم قبل از هخامنشی، قبل این دو تا پادشاه مخصوصا، هم بعد از این دو تا پادشاه اصلا هویتا رو فراموش کردی، هویت شده دو تا پادشاه. متاسفانه جوان ما این ایرادو داره. و حتی خیلی استاد این سوال میپرسن اصلا برخورد ما با باستان چیه. شما قبلا گفتید ببینید باستان ما در تقابل با اسلام نیست. کاری که غربی ها به نحو احسن تو ایران انجام دادن، آمدن باستان رو برجسته کردن، مخصوصا زرتشت رو برجسته کردن، به ادعای یکتاپرستی حتی رساندن که در مقابل اسلام قرار بگیره. ما میگیم آقا بخش های از تاریخ ایران که در مواجهه با غرب اونو باید برجسته کنیم. مثلا من چند تا مثال میزنم. ببینید داریوش هخامنشی لشکر میکشه به اروپا، در صحرای ماراتون، در دشت ماراتون شکست میخوره. خب الان اروپایی ها صدها سال نام یک دور گذاشتن ماراتون، صدها سال از تاریخشون برای تحقیر ما دارن استفاده میکنن. خشایار هخامنشی حمله میکنه به یونان، فیلم 301 رو درست میکنن، فیلم 302 رو درست میکنن. درست فیلم ها ضد ایرانیه، درست تحقیر ایرانی، ما قبول نمیکنیم، ولی اینکه حقیقتا دیگه کسی حمله کرده بهش کسی شک نداره. فیلم تومیریت رو چند هفته پیش علیه کوروش درست کردن، فیلم زده ایرانی ما قبولش نمی کنیم،
بله.
تاییدش نمی کنیم، بریم میگید اینها دارن از تاریخ خودشون دروغ هم توش میذارن، ما رو تحقیر میکنن. ما باید چه کاری انجام بدیم؟ ما هم میگیم ما کوروش داریم. خب شما هم برید در تاریخ آقا رهبر به عنوان الگوی سیاسی ما، یک سخنرانی در فایل صوتیش هست، رهبر میگه آقا شاهانی مثل شاپور اول ساسانی رو برجسته کنید، کسی که اروپا با سه امپراتوری به ایران حمله میکند و ستار شکست میده، اولی رو میکشه، دومی رو وادار به در واقع تحقیر به صلح میکنه و سومی رو اسیر میکنه. رهبر اسم میاره میگه آقا والریان رو برجسته کنید که تو اینجا اسیر شده، یعنی شاپور اول ساسانی. ما سورنا سردار اشکانی که اروپا با ما حمله میکنه،
بله.
اینو باید برجسته کنیم. جوان ما نمیدونه که تاریخ باستان رو باید چه کنه.
آره منحصر در همون 2500 سال دوره هخامنشی تا الان میدونه فکر میکنه
همون کوروش داریوش انصافا.
بله بسیار ممنون آقای شادفر عزیز.
آقای
شادفر با توجه که شما پژوهشگر هستید توی زمینه، احکامی که در وندیداد آمده مرد و زن رو با هم در بر میگیرد؟
والا استاد ما دیدیم برای همه دارن میگن، ندیدیم جایی مثلا تفاوتی قائل شد.
اونجا که تفاوت قائل نشدن برای همه است.
برای همه است استاد، من ندیدم بیاد دیگه برای یه نفر بگه برای نفر. آره
مگه احکام خاصی باشد مثلا اون قضیه؟
بله اون احکام ماهانه. ما اصلا یه نکته هم در مورد همین گروهی بگم که نقد شما را در اون فایل صوتیاشون فرستادید، اینا پاسخی برای شما ندارن. هفته پیش کنفرانسی رو گذاشتن مثلا نقد شما، اومدن گفتن آقای حسینی اینقدر پول میگیره اینجوری، حتی لباسی از شما هست تو کنم تو پینت بال بودی تو کنم لباس
لباس پینت بال پوشیدیم رفتیم بازی پینت بال. آره، چند سال قبل خودم هم عکسشو منتشر کردم اینا.
بله اینو گذاشتن آقای حسینی سپاهی نمیدونم چیه پول داره میگیره، داره از کجا در واقع سیاستشون به همینه. یعنی به جای اینکه پاسخ علمی بدن شما رو با تخریب شخصیت آقا امر سپاهی بودن که افتخاری که ما نداریم این افتخار رو.
بله واقعا اگه من یک ثانیه لباس مدافع حرم بپوشم افتخار میکنم
واقعا.
نظیر آقا این پول از کجا میاره؟ شما داره دانشگاه میارزه.
بله
استاد بسیار ممنون از شما آقای شادفر عزیز.
دارن تخریب شخصیت میکنن، دست شما در نکنه.
جواب که نرده بودن به ما که درسته؟
تخریب شخصیت که پول دارن میگیرن و نمیدونم سیاستشون این شکلی بود دفاع از سر نمیدونم.
ما ریالی بابت همین برنامه‌رم گرفتیم برای شما. ممنونم از شما. یک 10 ثانیه فقط اینو که عرض کردم به یکی از بینندگان نشون بدم کتاب از زرتشت و مزدیستان جناب آقای کوروش نیکنام. صراحتا ایشون اومده است در این کتاب میگوید، در صفحه شماره 474 میگوید که با نگرش نامناسب از این شیوه که با عکس و فیلم از دخمه ها رویداد، از آن پس شیوه خاکسپاری برگزیده شد و شیوه دخمه گذاری دنبال نشد. به همین روی دخمه ها اندک اندک رو به فراموشی رفتن، چون دوربین اومد، چون فیلم برداری شد، دیگه یه سری کارا نکردن زرتشتی ها. پس دو دلیل داره، یکی اینکه قدرت ندارن، دو اینکه دوربین اومده دیگه این کارا نمیتونن بکنن، ولی تو تاریخ ثبت شده. نکته بعدی اینه که خب قبول ندارید همچین چیزایی رو، چرا ترویج میکنید اوستا رو؟ چرا میگید بیاید زرتشتی بشید؟ بسیار ممنون از همراهیتون. باز هم عبود عزیز زرتشتی با ما تماس نگرفت، این قسمت از برنامه هم منتظر بودیم و بهشون اولویت میدادیم برای روی خط اومدن. هفته بعد با ما همراه باشید. نکات جالبی رو میخوام بگم از تقابل فکری بین اسطوره های ایران باستان و زرتشت که کمتر گفته شده یا بعضیش واقعا در کنار هم گذاشته نشده تا حالا گفته بشود، از جمله مقابله تفکر مقابله رستم با تفکر زرتشتیگری و خود زرتشت. انشاءالله هفته بعد بر اساس اسطوره ها و آیین زرتشت اینها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رشتا بی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.